ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شبانگاه شنبه هفتم فروردین ماه 1395 در آغازین روزهای سال جدید خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر. همکارم آزاده اسدی با ما در استودیوست.
متشکرم پروانه، سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. دفتر دادستانی در بروکسل میگوید قتل مسئول حفاظت از یک مرکز هسته‌ای در بلژیک پرونده کاملا جنایی است و ربطی به تهدیدهای تروریستی اخیر در این کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، او دو روز پس از انفجارهای بروکسل در منزل مسکونی خود با 4 گلوله به قتل رسیده و در نیروگاه اتمی کار نمی‌کرده و مسئول حفاظت از یک مرکز تحقیقات هسته‌ای بوده است. روزنامه درنیر اور در بلژیک پیش از این گزارش داده بود که عوامل عملیات تروریستی اخیر در بلژیک قصد داشتند به تأسیسات هسته‌ای این کشور حمله کنند، اما دستگیری تعدادی از نیروهای مرتبط با گروه خلافت اسلامی در این کشور باعث تغییر در برنامه آنها شده است. در همین حال شهردار بروکسل و وزیر کشور بلژیک از مردم خواستند در راهپیمایی یک شنبه علیه خشونت‌های اخیر شرکت نکنند. به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، وزارت این کشور و شهرداری بروکسل اعلام کردند به دلیل ظرفیت محدود پلیس و نیاز به اولویت بندی تحقیقات مرتبط با حمله‌های روز سه‌شنبه، بهتر است این راهپیمایی به تعویق بیفتد. آسوشیتد پرس هم گزارش داده مسئولان می‌گویند در این روزها به پلیس در مکان‌های دیگر نیاز است. در جریان عملیات تروریستی روز سه‌شنبه در فول و مترو بروکسل پایتخت بلژیک بیش از 30 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ادامه نبرد با گروه خلافت اسلامی از بازبینی تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با این گروه خبر داد. باراک اوباما گفته است نبرد با گروه خلافت اسلامی تا ریشه‌کنی این گروه ادامه خواهد داشت و ایالات متحده در عملیات اخیر کادر رهبری آن را هدف قرار داده و به تازگی هم توانسته است یکی از فرماندهان ارشد حکومت اسلامی را از پا درآورد. پیشتر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا تایید کرده بود نیروهای نظامی این کشور حاجی امام از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی را به قتل رساندند. در همین حال پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده طرح افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ارائه خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال جوزف دانفورد، فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرده طی هفته‌های پیش رو پیشنهادهایی را برای به گفته او افزایش و پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق به رئیس جمهور ارائه می‌کند.
And with regard to further accelerants, the secretary and I do expect that there'll be increased capabilities.
فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفته است در صورت پذیرش پیشنهاد او و وزیر دفاع، توانایی نیروهای عراقی برای انجام عملیات بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی بالا خواهد رفت. اما در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت ایران علاقه‌ای به حفظ تنش در رابطه با عربستان ندارد و به پاکستان برای میانجیگری در این زمینه پاسخ مثبت داده است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای روحانی که در یک نشست خبری در اسلام آباد در پاکستان سخن می گفت اعلام کرد عربستان سعودی نقش مهمی در به تعبیر او جهان اسلام دارد و اگر مشکلی بین دو کشور است باید از طریق گفتگو حل شود. آقای روحانی که دو روز است در پاکستان به سر می برد این کشور را یک متحد کلیدی با عربستان سعودی خواند که مرزهای بیشتری با ایران دارد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان پس از بالا گرفتن تنش بین ایران و عربستان در زمستان 94 سفری به تهران داشت تا نقش میانجی را بین دو کشور بازی کند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی از وقوع آتش سوزی در حدود 1 هکتار از نیزارهای تالاب انزلی در عصر شنبه خبر داد. اکبر میقی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است آتش در محدوده شمال غرب تالاب بندر انزلی و حوزه روستایی سنگاچین شعله‌ور شده و دسترسی برای خاموش کردن آتش آسان نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا آتش پس از مدتی خاموش شده، اما به گفته این مقام مسئول در نیمه دوم سال 94 آتش سوزی در این منطقه بارها تکرار شده است و احتمال دخالت عوامل انسانی در جهت مقاصدی که سودجویانه برای تصرف زمین خوانده شده وجود دارد. و خبرگزاری دولتی ایرنا از مرخص شدن عباس کیارستمی، کارگردان نامدار سینما ایران، از بیمارستان خبر داد. این خبرگزاری به نقل از فریدون جیرانی منتقد و کارگردان سینما گزارش داده آقای کیارستمی به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شده بود و به توصیه پزشکانش نیاز به استراحت دارد. فریدون جیرانی به خبرگزاری ایرنا گفته است حال عمومی این فیلمساز شناخته شده جهانی بهبود یافته است. عباس کیارستمی بیش از 40 فیلم سینمایی ساخته و جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را برای فیلم طعم گیلاس به دست آورده است.
سپاسگزارم از آزاده. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شبانگاهی نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار از بروکسل پس از حملات مرگبار روز سه‌شنبه گذشته، بررسی وضعیت کرسی‌های مجلس دهم و برگزاری دور دوم انتخابات در ایران و همچنین نگاه خواهیم داشت به آخرین اخبار و رویدادهای جهان ورزش با کارشناس مسائل ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. پس از حملات مرگبار به مترو و فرودگاه بروکسل در روز سه‌شنبه گذشته، آمریکا اعلام کرد اروپا باید در مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش همراه آمریکا در یک صف قرار بگیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته برای ابراز همدردی با مردم بلژیک به این کشور سفر کرد. بیشتر بشنوید از همکارم رضا جمالی.
روز جمعه ششم فروردین عملیات گسترده پلیس بلژیک برای تحقیقات پیرامون عاملان حملات انتحاری هفته گذشته در پایتخت این کشور ادامه یافت. در یک عملیات پیچیده در منطقه اسکاربک بروکسل، یک مظنون حامل مواد منفجره با شلیک پلیس زخمی و بازداشت شد. به گفته مقامات بلژیکی، عملیات یاد شده در ارتباط با حملات روز سه‌شنبه گذشته به فرودگاه بروکسل و یک ایستگاه مترو این شهر بوده است. روز پنجشنبه نیز یک نفر در ارتباط با این حملات در پاریس بازداشت شد. گزارش شده که صدای سه انفجار در جریان عملیات پلیس در این منطقه که محل سکونت عاملان حملات انتحاری بروکسل بوده، شنیده شده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که روز جمعه به منظور ابراز همدردی و مذاکرات با مقامات بلژیک و اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده، در یک نشست خبری مشترک با شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفت که این کشور به همراه همپیمانان خود به مبارزه تا نابودی گروه خلافت اسلامی ادامه خواهند داد.
In America we remember very clearly how in the days after 9/11
در آمریکا بعد از 11 سپتامبر به یاد داریم که چطور جامعه جهانی و از جمله بلژیک با ما همدردی کردند و در کنار ما بودند. ما مرعوب تروریسم نخواهیم شد و از هدف خود تا نابودی آنها از پا نخواهیم
نشست.
در همین حال دادستانی بلژیک روز جمعه اعلام کرد که آزمایش‌های DNA انجام شده نشان می‌دهد که یکی از بمبگذاران انتحاری فرودگاه بروکسل نجم الشعراوی بوده که DNA او در بمب‌ها و جلیقه‌های انفجاری استفاده شده در حملات تروریستی پاریس نیز وجود دارد. یافته‌های جدید احتمال اینکه نجم الشعراوی 24 ساله و مراکشی تبار سازنده بمب‌های استفاده شده در هر دو عملیات تروریستی پاریس و بروکسل بوده را تقویت می‌کند. بر این اساس تاکنون 3 نفر از عوامل بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ بلژیک شناسایی شدند. خالد و ابراهیم البکراوی دو برادر مسلمان دیگر عاملان این حملات بودند. اتباع بیش از 40 کشور جهان جزو قربانیان حملات تروریستی هفته گذشته در بروکسل بودند. به گفته یک منبع وزارت خارجه ایران در بین زخمی‌های این حملات انتحاری یک شهروند ایرانی نیز حضور دارد. روز جمعه در میدان اصلی شهر بروکسل به یاد جان باختگان حملات انتحاری این شهر گروه‌های هنری به اجرای برنامه پرداختند و یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آمریکا یک مقام پیشین دولتی در امور امنیت ملی و ضد تروریسم در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می گوید که گروه حکومت اسلامی و سایر گروه های افراطی علیه جهان غرب و به ویژه اروپا در حال جنگ هستند. مایکل بارتون، عضو پیشین امور امنیت بین المللی در وزارت دفاع آمریکا، در پاسخ به نخستین پرسش نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، میگوید که گروه‌های ترور بین هدف‌های نظامی و غیر نظامی هیچ تفاوتی قائل نیستند و هدف‌های غیر نظامی را به هدف‌های سخت نظامی ترجیح می‌دهند. مایکل بارتون:
Well, the terror groups are certainly at war with the West. Terror groups in the past 20 years have declared war on
مسلماً گروه های ترور با غرب وارد جنگ شده. گروه های ترور در 20 سال گذشته علیه کشورهای باختری و به طور کلی تمدن غربی اعلام جنگ کردند. و افرادی که این حمله ها را انجام می دهند مسلماً خود را در صحنه جنگ احساس می کنند و بین هدف های نظامی و غیر نظامی هیچ تفاوتی قائل نیستند. این واقعیتی است که آنها هدف‌های غیر نظامی را به هدف‌های سخت نظامی ترجیح می‌دهند و مردم به روشنی می‌توانند آن را لمس کنند.
در ایالات متحده برخی از کارشناسان امنیتی می‌گویند که اروپا فاقد سیستم امنیتی کارآمدیه و اروپاییان باید ایجاد چنین سیستمی را شروع بکنند. این امر تا چه اندازه با واقعیت وفق می‌ده؟
I can't speak to the realism of getting European border controls back to where they used to be, but if you look at the waves of...
من نمیدانم در مورد واقعیت‌های مربوط به کنترل مرزی در اروپا و یا آنچه که بوده صحبت کنم. ولی اگر به امواج مهاجرت‌ها نگاه بکنید، در خواهید یافت که بیشتر افراد پناهندگان معمولی مانند زنان و کودکان جنگ زده نیستند. بلکه مردانی هستند که توانایی‌های نظامی بودن را دارند و باور عمومی بر این است که اکثر این افراد پناهنده نیستند ولی مهاجرند. اکنون شاهد گسترش مناطق عبور ممنوع در کشورهای مختلف اروپایی هستیم که گزارشگران و پلیس در آنجا از جانب مهاجران مورد یورش قرار می‌گیرند. و من واقعا نمیدانم که اروپا چگونه میتواند به کنترل مرزهایش موفق شود بیان که در سیاستهای مهاجرتی خود و در ارتباط با موضوع امنیت چرخشی معکوس ایجاد کند.
آقای بارتون، با توجه به حمله سان برناردینو در جنوب کالیفرنیا و حال رویداد بروکسل، برخی از منتقدان دولت آمریکا مانند سناتور مک‌کین میگن که به دلیل نبود رهبری در جنگ علیه تروریسم، ایالات متحده و متحدانش هزینه سنگینی را متحمل خواهند شد. آیا ما واقعا به سوی شرایطی فاجعه بار حرکت میکنیم؟
Well, I think we've already come into this situation. Certainly anyone who is a victim of the terrorist attacks or this horrible Brussels attack.
به باور من ما وارد چنین شرایطی شدیم. مسلماً برای کسانی که قربانی تروریسم و حمله‌های وحشتناک بروکسل شدند شرایط فاجعه باری بوده. آنچه ما در حال حاضر در ایالات متحده شاهدش هستیم این است که رئیس جمهوری به هیچ روی حاضر نیست عنوان تروریسم اسلام افراطی را به کار ببرد. شما نمی توانید یک مشکل را حل کنید بدون اینکه اصل مشکل را شناسایی کرده باشید و رئیس جمهور اوباما آشکارا حاضر نیست وجود تعدادی تروریست مسلمان افراطی را بپذیرد که در پی کشتن آمریکاییان، اروپاییان و سایر مسلمانان هستند. تا هنگامی که او این امر را نپذیرد و علناً آن را با مردم در میان نگذارد فکر نمی کنم تغییری حاصل بشود.
شما نقش متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس رو در ارتباط با پیکار علیه گروه حکومت اسلامی چگونه ارزیابی می کنین؟
Well, I think for America's security posture in the Middle East, working with our allies,
از نظر موقعیت آمریکا در خاورمیانه و همکاری با متحدانش در آن منطقه، آنچه از هر امر دیگری مهمتر است بازنگاه داشتن راه‌های آبی و ایمنی حمل و نقل دریایی است، چه برای تانکرهای نفت و یا کشتی‌های حمل و نقل فراورده‌های دیگر. نکته دوم البته بی ارزش ساختن منابع مالی داعش است، بنابراین حمله های نیروهای ائتلاف علیه تأسیسات نفتی تحت کنترل داعش که از پارسال آغاز شده باید افزایش یابد.
و ما در زمینه دیگر که بی ارتباط با رویدادهای اخیر هم نیست، مایلم نظر شما را در مورد سیاست‌های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرصه امنیت ملی جویا بشم. آقای بارتون، کدام یک از این کاندیداها سیاست واقع بینانه ای را ارائه دادن؟
تد کروز، I believe, has the most realistic approach to foreign policy, with America's security being his number one priority in his foreign policy approach.
بقیده من سناتور تد کروز رویکرد واقع بینانه تری را در عرصه سیاست خارجی اعلام کرده که امنیت ملی آمریکا اولویت نخستین اوست. او درک می‌کند که آمریکا باید رهبری خود را در جهان بار دیگر تثبیت کند. سیاست‌های اعلام شده سایر کاندیداها محلی از اعراب ندارد.
در مورد سیاست‌های دونالد ترامپ چه نظر دارین که برای امنیت ملی ساختن دیوار در مرزهای آمریکا و روابط تجاری سخت‌تر با کشورهایی مانند چین رو پیشنهاد کرده؟
The problem with Mr. Trump's policy is that, you know, even if he said something that I agreed with 100%, I have no confidence.
مشکل با سیاست آقای ترامپ این است که حتی اگر 100% با بخشی موافق باشیم، این است که نمی‌شود به اجرای آنها مطمئن بود. متاسفانه دونالد ترامپ به عنوان کاندیدا یک روز یک حرفی را میزند و روز بعد حرف دیگری را. از این رو در سیاست‌های او انسجام و رابطه منطقی دیده نمی‌شود و من نمی‌توانم به حرف‌های او اطمینان کنم. این بی‌اطمینانی حتی شامل ساختن دیوار به دور آمریکا هم می‌شود.
But, you know, Mr. Trump might get, if he gets elected, he might go in there and say, well, let's not have a wall anymore. We just have no trust that he's going to follow through with what he says based on his constant reversals on all of his positions.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو شنیدید با مایکل بارتون، عضو پیشین امور امنیت بین المللی در وزارت دفاع آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وضعیت حدود 1/4 کرسی‌های مجلس دهم در ایران ماه آینده مشخص می‌شود. مقام‌های وزارت کشور ایران هم گفتند انتخابات دور دوم مجلس دهم در 21 استان کشور برگزار خواهد شد. اما اصلاح طلبان و اصولگرایان هر کدام تلاش می‌کنند در مرحله دوم حائز بیشترین کرسی‌ها شوند تا بتوانند فراکسیون اکثریت را در مجلس دهم تشکیل دهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دهم اردیبهشت ماه امسال قرار است مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود. از 290 کرسی مجلس هنوز وضعیت 69 کرسی مشخص نشده است. در تازه ترین واکنش ها به مرحله دوم انتخابات، عبدالرضا هاشم زایی نماینده اصلاح طلب منتخب مردم تهران در مجلس دهم به خبرگزاری ایلنا گفته اصلاح طلبان و نیروهای معتدل بیش از 40-45 کرسی را به دست خواهند آورد. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیروزی لیست امید در مرحله دوم انتخابات مجلس را استراتژی تشکیلاتی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان خوانده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
در حالی که شعرهای شاخص اصلاح طلب ابراز امیدواری کردند که 40 کرسی مرحله دوم انتخابات را کسب بکنند، برخی از چهرهای اصولگرا مانند غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفتند که همونطور که اصولگرایان در مرحله اول پیروز شدند، در مرحله دوم هم در حوزه انتخابی باقی مانده اکثریت را کسب خواهند کرد. برخی از چهرهای اصولگرا هم اعلام کردند چون در مرحله دوم انتخابات معمولا افراد کمتری شرکت میکنند، چهرهای اصولگرا شانس بیشتری برای کسب رای دارند و در مقابل ائتلاف اصلاح طلبان هم از مردم خواستن که مانند مرحله اول در انتخابات شرکت بکنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به موفقیت نسبی اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند ما گفته برجام، نوع تبلیغات و منتسب شدن اصولگرایان به احمدی نژاد از جمله عوامل موفقیت این جریان سیاسی نسبت به جریان اصولگرایان در برخی شهرها بود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان در مرحله دوم با سه چالش روبرو هستند.
چالش اول مخالفت‌های جدی رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتی نظام با تداوم عادی‌سازی روابط خارجی و سیاست داخلی، یعنی برجام دو وسیله که آقای روحانی ازش صحبت کردن، و این سیاست رو ما در تبلیغات اصلاح طلبان شاهد هستیم که داره تکرار میشه. چالش دوم تبلیغات منفی حکومتی هست در باب بی‌حاصل بودن برجام و عدم رفع تحریم‌ها که در سخنان نوروزی آقای خامنه‌ای هم بهش اشاره شده بود، و چالش سوم ناکارا معرفی کردن دولت و سیاست‌های اون در 3 سال گذشته است با توجه به اینکه اصلاح طلبان در سمت دولت قرار میدن خودشون رو. اما اقتدارگرایان هم با 3 چالش عمده مواجه هستند. چالش اول نزدیکی برخی از نامزدهای این جناح است به جبهه پایداری و سیاست‌های تنش‌زای این جبهه در عرصه خارجی. دوم انتساب برخی از نامزدهاست به دولت احمدی نژاد و یادآوری فساد و ناکارایی این دولت. و چالش سوم هم معرفی شدن برخی دیگر از نامزدهاست به عنوان نامزدهای بیت و سپاه، بالاخص در شهرهای بزرگ.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیری سخنگوی وزارت کشور ایران گفته انتخابات دور دوم مجلس دهم در 21 استان کشور برگزار می شود و دو برابر 69 کرسی باقی مانده داوطلبان با یکدیگر رقابت می کنند. با توجه به اینکه دو گروه اصلی سیاسی در کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان اکثریت قاطعی در مرحله اول کسب نکردند، مرحله دوم انتخابات از اهمیت بیشتری برخوردار شده تا وضعیت دقیق اکثریت و اقلیت سیاسی مجلس مشخص شود. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
بر اساس آماری که چهرهای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان اعلام کردن، 125 نماینده از ائتلاف حامیان دولت و اصلاح طلبان هستند. 72 کرسی در اختیار اصولگرایان هست و 23 کرسی چهرهای مستقل هستند. با جمع‌بندی تقسیم‌بندی‌های ارائه شده میشه گفت که بر اساس نتایجی که در مرحله اول کسب شده، اصلاح طلبان یک اکثریت شکننده را در مجلس دارند و اصولگرایان یک اقلیت قوی را.
به گزارش وبسایت انتخاب، از میان 290 نماینده فعلی مجلس نهم تاکنون 191 نماینده به طور قطعی از ورود دوباره به مجلس دهم باز ماندند، یعنی تا این مرحله 66% از مجموع نمایندگان مجلس نهم. همچنین از بین 9 نماینده زن مجلس نهم، 8 نماینده به طور قطعی از ورود به مجلس دهم باز ماندند.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
این مجله شبانگاهی در اینجا در بخش خبرها و گزارش‌ها به پایان رسید. سپاسگزاریم از شما. اما در ادامه شنونده برنامه سالانه ورزشی رادیو فردا خواهید بود با کارشناس مسائل ورزشی رادیو حبیب روشنزاده.
ورزش ایران سال 1394 را در حالی پشت سر گذاشت که در سال جدید با چالشی بزرگ روبروست: بازی‌های المپیک. زنان ایران در سال گذشته برای ورود به المپیک 6 سهمیه گرفتند. زهرا نعمتی بانوی کماندار ایرانی برای نخستین بار موفق شد هم سهمیه المپیک و هم پارالمپیک را کسب کند، که این یک افتخار تاریخی است برای زن ایرانی. پس از کسب این 2 سهمیه بود که در کمیته ملی المپیک پرچم ایران به زهرا نعمتی سپرده شد تا روز 15 مرداد 1395 در ریو دو ژانیرو برزیل پیشاپیش کاروان ورزش ایران حرکت کند.
برای یک لحظه وقتی که پرچم تو دستم گرفتم واقعا احساس و غرور کردم.
چهار بانوی تیرانداز ایران، الهه احمدی، نجمه خدمتی، مهلقا جانبزرگ و گلنوش سبقت اللهی نیز در میدانهای بین المللی تیراندازی خوش درخشیدند و سهمیه المپیک ریو را گرفتند. لیلا رجبی هم در پرتاب وزنه برای ایران سهمیه المپیک گرفت تا جمع سهمیه زنان ایران به 6 برسد. در بخش مردان والیبال ایران در آخرین روزهای سال یکی از مربیان خوب خود رضا ابراهیمی را از دست داد. والیبال ایران در زمینه داخلی با حاشیه ها و مسائل گوناگون روبرو بود و در قلمرو خارجی در لیگ جهانی با 6 شکست و 6 برد از راهیابی به مرحله نهایی باز ماند. در کسب سهمیه المپیک هم همه امید والیبال ایران در خرداد ماه به مسابقات انتخابی در ژاپن است تا شاید به آرزوی 52 ساله خود یعنی حضور در المپیک جامعه عمل بپوشاند. بسکتبال ایران روزها و ماهای پرفراز و نشیبی را سپری کرد تا سرانجام بایرمن آلمانی که زمانی سرمربی بایر مونیخ بوده به تهران آمد و روی نیمکت تیم ملی نشست. اما در مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا گرچه ایران آغاز خوبی داشت ولی به دنبال 2 شکست مقابل فیلیپین و چین بخت کسب سهمیه المپیک را در این رقابت ها از دست داد. ولی با کسب مقام سومی حالا نگاهش به مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک است که در تیر ماه آینده در تورین ایتالیا برگزار می شود. کشتی فرنگی و نتایج دور از انتظارش که در مجموع تیمی در مسابقات قهرمانی جهان به رده چهارم رفت سبب شد محمد بنا سرمربی طلایی المپیک لندن بار دیگر سکان رهبری آن را در دست گیرد. فرنگی کاران در مسابقات جهانی فقط 3 سهمیه المپیک گرفتند تا برای بقیه سهمیه ها امیدشان به رقابت های انتخابی قزاقستان، مغولستان و ترکیه باشد که در قزاقستان شکست حمید سوریان شوک بزرگی بود. تیم ملی کشتی آزاد همچون 2 سال پیش باز هم در مسابقات قهرمانی جهان بدون طلا ماند ولی دوباره نایب قهرمان جهان شد. آزادکاران ایران در لاس وگاس 5 سهمیه المپیک نیز گرفتند. در ورزش‌های رزمی ورزشکاران ایران سال نسبتاً موفقی داشتند. در تکواندوی قهرمانی جهان فرزان آشورزاده، مهدی خدابخشی و مسعود حجی‌زواره طلایی‌های ایران بودند. کیمیا علیزاده در بخش زنان قهرمان جام جهانی شد و حمیده عباس‌علی در کاراته بانوان به مدال برنز لیگ جهانی پاریس دست یافت. در وزنه‌برداری حسین رضازاده به علت دو شغله بودن کنار کشید و فدراسیون را به علی مرادی که سالها پیش نیز رئیس بود سپرد. بهداد سلیمی دارنده مدال طلای المپیک لندن آسیب دید و مسابقات جهانی را از دست داد. تیم ملی وزنه‌برداری با تنها مدال نقره کیانوش رستمی در مجموعه 2 حرکت در مسابقات جهانی در جایگاه 15 قرار گرفت. در آخرین روزهای سال حسین توکلی بر کنار و سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی شد. در سال 1394 برای نخستین بار تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به مقام قهرمانی آسیا رسید و در جام جهانی کوچک در گواتمالا شرکت کرد. ولی فوتبال مردان که از بعد از انقلاب در حسرت حضور در بازی‌های المپیک مانده باز هم پشت دروازه‌های المپیک متوقف گشت. به طور کلی فوتبال ایران با حاشیه‌ها و مسائل گوناگون همراه بود و سوژه برای خبرنگاران با 2 قهرمان اصلی علی کفاشیان رئیس فدراسیون، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی، یکی همیشه خندان، یکی همیشه معترض، هر دو با منتقدانی از جمله حسن عباسی از نظریه پردازان تندروی جمهوری اسلامی که در مرداد ماه در یک سخنرانی آتشین در اسلام شهر کل فوتبال ایران به ویژه کفاشیان و کیروش را مورد حمله قرار داد.
بعد یه آدمی هست همیشه میخنده میاد تلویزیون، مسئول برنامه این آدمه، یعنی شما ببین تو حکومت میاد یه آدمی رو میذاری که این کارش اینه فقط بیاد جلو دوربین بخنده بگه حالا آقای کیروش امروز میاد پس فردا بنشه با خانواده‌اش میاد با کی میاد. من دارم میگم جامعه ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثالهم هست، این جامعه ازش مقاومت در نمیاد.
کفاشیان دست از مقاومت کشید و اعلام کرد در انتخابات 11 اردیبهشت کاندید ریاست نخواهد بود. کیروش هم گفت تا انتخابات ماندگار است.